ساعت 28 شب در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. اسرائیل میگوید ایران میخواهد شهروندان اسرائیلی ساکن قبرس را مورد سوء قصد قرار دهد. آمریکا میگوید در صورت درخواست بیشتر یا ارائه چیز کمتری از سوی ایران، مذاکرات احیای برجام موفق نخواهد بود. و وزیر خارجه ارمنستان در دیدار با همتای ایرانیش از آمادگی راه‌های جایگزین مرزی برای ارتباط با ایران خبر داد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در عصر روز دوشنبه 12 مهر 1400. من بابک غفوری آذر هستم. خبرها رو با این خبر شروع می‌کنیم که اختلال‌های سراسری در نرم افزارهای پیام رسان واتساپ، شبکه اجتماعی فیسبوک و شبکه اجتماعی اینستاگرام رخ داده و هنوز مشخص نیست عامل و اختلال آن چگونه است، اما در کشورهای مختلف این اختلال ادامه دارد. اسرائیل روز دوشنبه ایران را متهم کرد که سرگرم طراحی سوء قصد علیه شهروندان اسرائیلی ساکن قبرس است. پلیس قبرس به تازگی از بازداشت یک شهروند خارجی مسلح در آن کشور خبر داده بود. متان سیدی، سخنگوی نخست وزیر اسرائیل، در بیانیه‌ای فرد بازداشت شده را با طرح ایران برای انجام حمله علیه بازرگانان اسرائیلی ساکن قبرس مرتبط دانسته است. رسانه‌های قبرس فرد بازداشت شده را یک شهروند روسی آذربایجانی تبار معرفی کردند که قصد داشته یک میلیاردر اسرائیلی را در قبرس به قتل برساند. سفارت جمهوری اسلامی در قبرس اتهام اسرائیل را ادعایی بی اساس خوانده و آن را رد کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که در صورت درخواست بیشتر یا ارائه چیز کمتری از سوی ایران، مذاکرات احیای برجام موفق نخواهد بود. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده همچنین به صدای آمریکا گفته است واشنگتن به دنبال بازگشت متقابل به پیروی از برجام است. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با بیان اینکه ایران آماده برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات می شود گفته بود:
ملت ما از مذاکره سود خواهد برد که تمام منافع اقتصادیش که در برجام دیده شده ترجمه بشه و عملی بشه. نیت آقای بایدن جدی است، بگید اول یه نشانه جدی صادر بکنه. نشانه جدی هم همینه که پولای ما رو حداقل 10 میلیاردش آزاد بکنه.
قدرت‌های غربی در روزهای اخیر تاکید داشتن که زمان برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام در حال اتمام است، زیرا برنامه هسته‌ای تهران بسیار فراتر از محدودیت‌های تعیین شده در توافق پیشین در حال توسعه است. وزیر خارجه ارمنستان در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ایران گفت روند احداث راه‌های جایگزین ارتباطی طی شده و آماده بهره برداری است. جمهوری آذربایجان در هفته‌های گذشته مانع ورود کامیون‌های ایرانی به منطقه قره‌باغ کوهستانی شد که طی جنگ با ارمنستان به خاکش ضمیمه کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آرارات میرزویان که امروز وارد تهران شد، ضمن اشاره به توافق بر سر ادامه راهبرد تاریخی میان ایران و ارمنستان، در دیدارش با حسین امیر عبداللهیان گفت با وزیر خارجه ایران درباره قره‌باغ و درگیری با جمهوری آذربایجان صحبت کرده است. سفر آقای میرزویان به تهران در شرایطی انجام می شود که ایران و ارمنستان هر دو اختلاف ها و تنش هایی با جمهوری آذربایجان دارند. وزارت بهداشت در آمار روزانه‌اش تعداد جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا را در شبانه روز گذشته 238 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس را بیش از 14500 نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 121000 تن می‌رسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5600000 نفر گذشته است. این آمار در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که به گفته مقامات آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است. اما در حالی که این آمار از کاهش تعداد جانباختگان و مبتلایان روزانه بیماری ناشی از ویروس کرونا طی روزهای اخیر خبر می دهد، روزنامه جمهوری اسلامی امروز در سرمقاله خود از اظهارات مدتی پیش بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، مبنی بر برگزاری جشن پیروزی بر کرونا در هفته پیش رو انتقاد کرد و نوشت نمیتوان کشور را در حال نزدیک شدن به پیروزی بر کرونا دانست. این روزنامه اظهارات آقای عین‌اللهی را مشابه صحبت‌های سعید نمکی، وزیر پیشین بهداشت، دانسته است. در این باره ساعتی پیش با ماهانه غفاری، محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد گفتگو کردم. من خواست از او پرسیدم بر مبنای آمارهای وزارت بهداشت میتوان گفت ایران موج دیگری از همگیری کرونا را پشت سر گذاشته؟
بله، چند تا شاخص هست که این رو به ما نشون میده. خب طبیعتاً الان ما تعداد مبتلایان روزانه رو که نگاه میکنیم روند کاهشی داشته و آمار بستری های تاییدیه با تست PCR کرونا و همچنین تعداد کلی بستری در بیشتر استان‌ها، تقریباً تمامی استان‌ها رو که نگاه میکنیم یک روند کاهشی به خودش گرفته. البته واقعاً هم باید به این نکته توجه داشت که این موج اخیر که گونه غالبش رو حد خیلی زیادی داریم که گونه دلتا باعثش بود، یکی از پر رکوردترین ها بود از بابت میزان مرگ و میر و بستری در سراسر کشور، پیک بسیار مهلکی بود، اما به نظر میاد که تا حد خیلی زیادی در بسیاری از استان‌ها رو به نزول گذاشته.
و حالا میتونیم بگیم که مطابق صحبت‌های مسئولان بهداشتی جمهوری اسلامی، مثلا وزیر بهداشت که دو هفته پیش گفته بود میتونیم تا چند هفته آینده پایان همگیری کرونا و پیروزی بر کرونا را اعلام بکنیم، بگیم که به اون شرایط الان در واقع ایران نزدیک شده؟
برای اینکه یک همچین ادعای بکنیم چندین فاکتور مهم نیازه. اصلی ترینش همونطور که میدونید بحث واکسیناسیون هست. ما درسته که سرعت بسیار بیشتری گرفته الان واکسیناسیون ایران و تقریبا شاید نزدیک به 48-50% از جامعه دارن الان حداقل یک دوز واکسن رو گرفتن، اما برای اینکه واقعا ما به اون حاشیه امن نزدیک بشیم یا بخوایم چیزی مثل جشن گرفتن رو بخوایم براش تلقی بکنیم، گرچه که من فکر نمی‌کنم کلا اینجور برچسب‌ها خیلی منطبق با شواهد علمی باشه، این هستش که ما حداقل باید 70% جامعهمون رو کامل واکسینه بکنیم. الان ایران شاید هنوز زیر 20% رو کامل واکسینه کرده و با توجه به اون چیزی که می‌بینیم و از روند واکسیناسیون ایران دیدیم تقریبا محال هستش که ما حداقل تا پایان ماه جاری یا ماه بعد حتی برسیم به اینکه 70% کامل واکسینه کنیم. پس از این جهت باید خیلی محتاط باشیم که بخوایم یک همچین ادعایی رو بکنیم. سبب اون یک شاید خوششانسی که ایران آورد، البته خوششانسی که به بهای جان مردم تمام شد، این بود که ما به خاطر این پیک سهمگینی که تجربه کردیم ابتلای استانیمون احتمالاً خیلی بالا رفت. حالا تحقیقاتی هست از تیم بررسی که تیم ما در آکسفورد انجام داده و بررسی که از شواهد علمی مستقل هم داریم، این هستش که میتونه ایمنی برحال ایمنی از ناشی از ابتلای طبیعی تا حداقل تا یک مدت 3-6 ماهه در جامعه شکل بگیره که اون هم توأم با برنامه واکسیناسیون به هر حال میتونه در ایجاد یک ایمنی جمعی کمک بکنه و باعث بشه که ریسک پیک مجدد تا حدی پایین بیاد. اما بحث زائران رو داشتیم که به عراق رفتن در این مدت اخیر و خب خیلی از اونها همونطور که در خبرها هم بود با تست مثبت کرونا به ایران برگشتن. اگر یک چیز ما از کرونا به یاد داشته باشیم و تو این یک سال و نیم تجربه کرده باشیم همین بوده که پیک های متمادی به خاطر عدم رعایت توصیه ها و بازگشایی های زود هنگام منجر به یک ایجاد ابتلای جدید شده. ما هنوز جمعیت جوانمون بسیاریشون واکسینه نشدن و به هر حال با عدم رعایت توصیه ها و اینجور در واقع برگزاری تجمعاتی که کنترلی روشون نباشه باعث میشیم که ریسک ابتلا حداقل در این جمعیت بسیار بالاتر بره. ممکن است منجر به فوت کمتری باشه، اما خب خود بحث ابتلا هم میدونیم علائمی مثل کووید دراز مدت رو در بیماران در بخشی از بیماران میتونه به همراه داشته باشه و قطعاً پیامدهای درمانی هم خواهد داشت.
مراسم زیارتی اشاره کردیم، بازم در تعطیلی‌های پیش رو در ایران احتمال گرد همایی در شهرهای مثل مشهد وجود داره. اینها با کاهش رعایت تمهیدات بهداشتی میتونه به نوعی نگرانی‌هایی رو ایجاد بکنه در قالب احتمال ایجاد موج‌های دیگری از همه‌گیری ویروس کرونا؟
بله، ما الان حتی کشوری مثل اسرائیل که یک نمونه بسیار موفق هست از بابت واکسیناسیون گسترده، 70% به بالای جمعیت خودش رو 2 واکسن زد، ولی باز هم دیدیم که با بازگشایی مجدد و بحث در واقع اینکه بخواد به یک روند عادی وضعیت بره یک پیک دوباره رو تجربه کرد، گرچه خب طبعا به خاطر همین واکسیناسیون آمار فوتی ها پایین تر بود، اما بحث این که ایمنی در افراد مسن زودتر از بین میره، بحث استفاده از دوزهای تقویتی یا بوستر در این سنین الان ما جمعیت 75 ساله به بالا هامون رو چندین ماه، شاید نزدیک به 6 ماه داره میگذره که از واکسیناسیونشون گذشته و این تجمعات اگر همونطور که گفتید منجر به جرقه دوباره شیوع بشه به صورت موضعی در یک استان یا شهر خاص، باز هم میتونه در دراز مدت در ماهای آینده با توجه به افت ایمنی احتمالی چه ناشی از ابتلای قبلی چه ناشی از واکسیناسیون در افراد مخصوصا مسن‌تر، این ریسک رو که این افراد دوباره در معرض خطر بیماری قرار بگیرن بالا ببره. و قطعا برای همین باز برگردیم به همون صحبت اولیه، این که بخوایم ما یک جشن زودرسی رو به یک معنا که کرونا رو پشت سر بگذاریم مستند به شواهد علمی نیست و شاید این تصویر غلط رو به جامعه برسونه که شرایط کاملا امن هست و کارهای پر ریسکی رو بکنن که میتونه مقدمات یک موج بعدی بیماری رو در کشور رقم بزنه.
گفتگو با ماهان غفاری را میشنیدید. سرپرست جدید دانشگاه تهران روز یکشنبه در مراسم معارفش تاکید کرد که اجازه نخواهد تریبون دانشگاه به گفته او به تریبونی علیه نظام تبدیل شود. محمد مقیمی در این حال از لزوم جریان داشتن فعالیت سیاسی دانشجویان با رعایت خط قرمزها سخن گفت. مهدی گلرو فعال سابق دانشجویی و آشنا به مسائل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در ایران در گفتاری ارزیابی خود را از برکناری رئیس قبلی و انتصاب سرپرست جدید دانشگاه تهران بیان کرده است.
همزمان با آغاز سال تحصیلی سرپرست دانشگاه‌های مختلف هم دارن تغییر میکنن و ما با همون شرایطی مواجه هستیم که بعد از تغییر دولت‌ها معمولا مواجه هستیم. معمولا وقتی که سرپرست دانشگاه‌ها انتخاب میشن، رویه کلی که وزارت علوم در اون دولت در نظر داره تا در دانشگاه‌ها انجام بشه رو میتونیم پیش بینی بکنیم. خب ما بلافاصله بعد از اینکه رؤسای دانشگاه‌ها توسط احمدی‌نژاد معرفی شدن تونستیم حدس بزنیم که چه تغییرات جدی داره شکل می‌گیره تو دانشگاه‌ها. در دوره روحانی متوجه شدیم که علی‌رغم همین شعارها، سرپرست‌های دانشگاه‌ها هیچ کدومشون شعارها و اهدافی رو نداشتن که بخوان دانشگاه رو برگردونن به اون فضای آکادمیک. و الان در مراسم تودیوم معرفه کاملا مشخص بود که آقای مقیمی که به جای آقای نیلو اومده کاملا فضایی رو قرار تجربه بکنه دانشگاه که متفاوت از دوره آقای نیلی خواهد بود. کلید واژه‌هایی که به طور مشخص توی مراسم تودیوم معرفه استفاده شد مثل مدیریت جهادی، مثل شاگرد پروری، کلماتی که خارج از فضای دانشگاه هستش و پیش‌بینی‌هایی که در مورد فضای دانشگاه کرد. انتقادهایی در مورد انتخاب آقای مقیم هم بود که همیشه بوده. این بار انتقادات حتی به مسائل علمی ایشون بود که ایشون خیلی در درجه علمی خاص نیستن و مسئله اینه که خب همیشه و همواره وزارت علوم بدون هماهنگی و بدون مشورت با اساتید دانشگاه‌ها رؤسا رو انتخاب کرده و این همیشه باعث اعتراضات جدی رؤسای دانشگاه‌ها شده بوده. آقای نیلی هم کارنامه چندان روشن و شفافی نداره با وجود اینکه 7 سال رئیس دانشگاه تهران بوده و این زمان بسیار طولانی هستش برای رئیس دانشگاه بودن، اما عملکرد چندان مثبتی نداره. توی تمام این سال‌ها ما ندیدیم که شرایط در دانشگاه تغییر بکنه. مجوزهایی که دانشجوها نیاز داشتن، بحث اعتراضات دانشجویی، بحث کمیته‌های انضباطی و احضار به حراست، شرایط دانشگاه تغییری نکرد، هرچند که سال 93 خیلی امیدوار بودیم که شرایط دانشگاه‌ها بهبود پیدا بکنه، اما متأسفانه هیچ تغییری پیدا نکرد تو تمام این سال‌ها. و یک نمونه اون آقای نیلی هستش که تو تمام این سال‌ها هیچ تلاشی برای دانشجوهاش نکرد. حتی در سال 98 اون آمبولانسی که وارد دانشگاه تهران شد برای اینکه تعداد زیادی از دانشجوها رو بازداشت بکنه، بازداشت‌های سال 98 و 96 در کوی دانشگاه و در اطراف دانشگاه تهران دانشجویان معترض در دوره همین ایشو شکل گرفت، اما در آخرین روزهای ریاست خودش آقای نیلی فکر کرد که شاید بهتره که برای عاقبت به خیر شدن خودش و اینکه اسم خوبی ازش در تاریخ بمونه، در مورد پرونده کسری نوری اقدامی بکنه که میدونست که این اقدام نتیجه نخواهد داشت و میدونست که دیگه هزینه قرار نیستش حتی برای این حمایتش از کسری نوری و دانشجویان معترض پرداخت بکنه چون قرار کنار گذاشته بشه. و در آخرین روزهای خودش اومد در مورد پرونده کسری نوری صحبت کرد. به خاطر همین من فکر می‌کنم که این صحبت کردن در روزهای آخر نه تنها هیچ تأثیری نداره توی شرایط دانشجویان، بلکه فقط می‌تونه به نفع خودمون فرد باشه برای اینکه خودش رو در افکار عمومی مطرح بکنه. و با توجه به اینکه متأسفانه شرایط دانشگاه‌ها در دوره کرونا هم بدتر شد و فعالین دانشجویی زیادی احضار شدن و تهدید شدن، نمیشه خیلی امیدوار بود که اومدن رئیس جدید بتونه تاثیر مثبتی داشته باشه، ولی خب تاثیر چند و منفی هم نمیتونه داشته باشه به خاطر اینکه متاسفانه شرایط در دانشگاه ها شرایط بسیار بدی.
صحبت های مهدی گلرو فعال سابق دانشجویی رو درباره سرپرست جدید دانشگاه تهران میشنیدید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسین. همونطور که در آغاز این بخش اعلام کردم، اختلال‌های سراسری در سرویس‌های پیام‌رسانی چون فیسبوک، واتساپ و شبکه اجتماعی اینستاگرام رخ داده که در کشورهای مختلفی این اختلال ادامه داره. در بخش‌های بعدی خبر بیشتر در این باره اطلاع رسانی خواهیم کرد. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. بخش موسیقی رادیو فردا بار دیگر با شما خواهد بود.